سلام، به مجله درامه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. هر فرد صاحب قدرت و شهرت در سازوکار سینمای ایران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره برداری می کند، بیان که نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند. اینها جملات محکم، روشن و معترض بخشی از زنان فعال در صنعت سینما ایران است که با انتشار بیانیه جمعی علیه آزار جنسی در آغاز سال 1401 خورشیدی خبرساز شدند و بار دیگر توجه افکار عمومی را به موضوع پردامنه آزار جنسی زنان در جامعه ایران جلب کردند. آزار جنسی که نه قانون مدونی در منع و جرم‌انگاری آن در مجموعه قوانین ایران پیش بینی شده و نه حتی تعریف روشن و دقیقی از آن در نهادهای عریض و طویل آموزشی و رسانه‌های داخلی ارائه می‌شود. در این میان فضاهای کاری و حرفه‌ای از جمله فضای کاری سینما میتوانند از جمله مهمترین مراکز شکلگیری و بروز و ظهور آزارهای جنسی باشند و حالا تعداد قابل توجهی از زنان شاغل در این فضا میگویند من هم. شقایق نوروزی از مدیران صفحه من هم در اینستاگرام که فضایی است برای انعکاس صدای راویان آزار جنسی از جنبش بزرگ جهانی زنان برای محو آزار جنسی و رسیدن آن به ایران میگوید.
در هر کجایی هم که این جنبش گسترش پیدا کرد، به هر جغرافیایی که رسید، هم نقاط مشترکی داشت با سایر نقاط جهان، هم اینکه ویژگی‌های خاصی هم پیدا کرد. در ایران هم متناسب با ساختار سیاسی و اجتماعی اون جغرافیا ویژگی‌هایی به خودش گرفت این جنبش. یکی از مهمترین چیزایی که در ایران در رابطه با جنبش میتو میشه گفت، میزان هزینه‌ای بود که زنان دادن، متقبل شدن و هنوز دارن میدن برای اینکه این جنبش پا بگیره و بمونه.
جنبشی که حالا پا گرفته و میکوشد سر پا بماند و حرف بزند، از آزار جنسی و فضای خشونتبار جامعه علیه زنان پرده بردارد. کاری که زنان سینماگر ایران در بیانیه اخیر خود کردند. حد که حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده، تماس‌های بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی و خشونت جسمی، سوء استفاده از سکوت و تحمل افراد با به گروگان گرفتن حق کار یا دستمزد و اعمال خشونت جنسی به وسیله تهدید موقعیت کاری قربانی از مواردی هستند که زنان سینماگر میگویند در تمام این سالها صاحبان قدرت در صنعت سینما یا شاهد آن بوده و چشم بستند یا عامل آن بودند بی آنکه عواقبی برایشان در کار باشد. با این همه شقایق نوروزی از موانعی میگوید که زنان ایرانی برای طرح همین مطالبات با آن روبرو هستند.
فقط به همین دو تا فاکتور در واقع واضح ما یک نگاهی بندازیم. یک، فرهنگ قربانی نکوه بسیار قویی که در ایران وجود داره متاسفانه، و ساختار حکومتی که به دنبالش قوانینی رو تعریف کرده که اصلا در یک برزخی ما رو نگه می‌داره وقتی می‌خوایم اشکال مختلف خشونت جنسی رو آدرس بدیم.
در این میان از چهره‌هایی مثل انسی خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با ادعای رد شده از سوی زنان سینماگر که دیداری با امضا کنندگان بیانیه داشته و از آنها می‌خواهد مشکلات خود را با دولت به گفته او مردمی ابراهیم رئیسی در میان بگذارند، تا بعضی زنان و مردان شناخته شده سینمایی واکنش‌هایی در مواجهه با بیانیه اعتراضی زنان داشتند.
غالبا در جهت فیصله دادن یا تقلیل دادن مسئله بوده، تقلیل دادن خشونتی به این گستردگی به چند مورد کوچک بوده. به نظر من به چند دلیل واضح هستش. یکی اینکه یکی از مهمترین و اصلی ترین مسئولان این وضعیت خود سیستم اون کشور و کسانی که گردانندگان این سیستم هستند هست. کسانی که قرار بوده سازوکاری بچینند برای کنترل خشونت‌های جنسی جنسیتی، ولی اما اومدن سازوکار شدن برای کنترل همه چیز به غیر از این مسئله. خود این که در قوانین اون کشور هنوز بسیاری از اشکال خشونت جنسی حتی جرم انگاری هم نشده شاهد کافی هست بر این دلیل اول. مسئله دیگه این هستش که ترجیح اینها تا به امروز این بوده که این ماجرا رو نبینند و با تقویت فرهنگ قربانی نکوهی و در واقع زیر فرش بکنه عوامل گسترش خشونت جنسی رو که همان نابرابری در قدرت هست، ایجاد حاشیه امن زیاد برای آزارگران هست با نبودن هیچ کنترلی و نبودن هیچ عواقبی براشون. اینا همه کارهایی هستش که حکومت در واقع سیستم مدیریت یک کشور باید بتونه انجام بده و براش فکری بکنه و نخواستن که تا مصاحبه امروز کاری بکنن.
نزهت بادی منتقد سینما به ویژه به واکنش‌های مردان اشاره می‌کند.
متأسفانه بخش زیادی از مردان عادت کردن که در جایگاه برتر و دانای کل باشن و برای همه تصمیم بگیرن و حرف اول و آخر رو بزنن. بنابراین وقتی با پدیده‌ای مواجه میشن که در اون زنان صاحب نظر و کنشگر هستن و نیاز به حضور مردان ندارن، از اینکه جایگاهشون زیر سوال بره دچار اضطراب و هراس میشن. در ماجرای بیانیه زنان سینماگر هم شاهد واکنش‌هایی از سوی مردان بودیم که اعتراض داشتن چرا در نوشتن بیانیه از اونها مشاوره خواسته نشده یا چرا از حضورشون در کمیته مستقل بهره برده نمیشه. یعنی حتی وقتی مسئله خشونت جنسی زنان توسط مردان هم مطرحه، باز هم مردها میخوان جلودار باشن و در مرکز توجه قرار بگیرن.
همزمان او از بلوغی که میتوان در جامعه ایران در مواجهه با موضوع آزار جنسی دید سخن میگوید و میگوید مردم از گروهی که به عنوان روشن فکر شناخته میشوند جلوتر حرکت میکنند.
به نظر من جامعه در دهه‌های گذشته در مواجهه عمومی با جریانات مختلف اجتماعی سیاسی بسیار جلوتر از بخشی بوده که به عنوان روشنفکر شناخته میشه و مردم مدت‌هاست که دیگه اون ناظر منفعل نیستند که منتظر اظهار نظر مراجع فکری بمونن و تلاش میکنن خودشون تحلیل درستی از ماجرا رو داشته باشن. در واکنش به همین بیانیه هم میبینیم، در حالی که سینماگران مدام تلاش میکنن موضوع رو به عنوان مسئله صنفی و درونی سینماگران مطرح کنن، مردم خودشون رو کنار نمیکشن و احساس مسئولیت میکنن و از سینماگران میخوان که پاسخگو باشن. من این جریان مطالبه گری جامعه نسبت به خشونت جنسی علیه زنان در سینما رو که اساساً مسئله نیست که با زندگی روزمره مردم پیوند خورده باشه، از نشونه های رشد و بلوغ فکری جامعه ایران میدونم.
اما چرا جامعه سینمایی و مخصوصاً مردان همدلی و همراهی چندانی با بیانیه زنان سینماگر نشان ندادند؟ شقایق نوروزی از جمله به جایگاه و خواستگاه این مردان و نقش نهادهای حکومتی در سینمای ایران اشاره می کند.
افراد با اعتبار اجتماعی بالا دارن اونجا کار میکنن. بسیاری از این مردان که اتهام‌های آزارگری در رابطه باشون منتشر شده اعتبار اجتماعی زیادی دارن. چطور این میزان از حاشیه امن ایجاد شده؟ چطور ایجاد شده با اینکه اون سازوکار هیچ عواقبی برای آزارگران در نظر نگرفته و به این دلیل زنان در بیانیه تاکید گذاشتن روی سیستماتیک بودنش. یعنی سیستم داره این رو با ابزارهای مختلفی تقویت میکنه. به هر حال افرادی در این سازوکار سینما هستن که کم هم نیستن که بسیار وصلن به حکومت. بسیاری از این تهیه کننده ها و کارگردان ها روابط جدی دارن با حکومت. اگر قرار باشه به تمام این موارد آزار رسیدگی بشه، انگشت اتهام به سمت افرادی هم خواهد رفت که در واقع نه تنها از رانت حکومت برای ساخت فیلم و تولید پروژه برخوردار بودند که به علاوه یک امنیت خیلی زیادی داشتن در اینکه دست به آزارگری هم بزنند. خیالشون راحت باشه که به خاطر این مناسبات قدرتی که دارند و ارتباطاتی که دارند هرگز هیچ اتفاقی براشون نخواهد افتاد.
آیا جامعه سینما آماده تغییر دیدگاه و رفتار خود با زنان به عنوان همکارانی برابر و دارای حقوق شهروندی هست؟ نزهت بادی از رویکرد محافظه‌کار جامعه سینمای ایران میگوید.
اکثر سینماگران به انکار و تکذیب و بی‌اعتبار کردن روایت‌های آزار و زیر سوال بردن امضا کنندگان بیانیه دست زدن. حتی اون تعدادی از افراد هم که قصد حمایت از بیانیه زنان سینماگر رو داشتند به دلیل عدم شناخت و آشنایی با مفاهیم برابری جنسیتی و خشونت جنسی نتونستن رویکرد و موضع‌گیری درستی داشته باشن و از ادبیات و مفاهیم اشتباهی استفاده کردند که به نوعی بازتولید خشونت و قربانی نکوهی بود.
زنان چه می‌خواهند و چه انتظاری از همکاران خود و مخصوصاً مردان سینماگر دارند؟ شقایق نوروزی.
پیشنهاد خیلی شفاف و واضحه. مسئولیت پذیری و عذرخواهی از جامعه مردان. این انتظار میره که یک مسئولیت پذیری جمعی رو اعلام بکنن در رابطه با این حجم از خشونتی که اتفاق افتاده تا به امروز و یک عذرخواهی جمعی شنیده بشه ازشون و به دنبالش اون وقت میشه به راه‌های فکر کرد برای جبران خسارت، به راه‌های فکر کرد برای جبران آن زخم‌های روانی و حتی مالی که زندگی زنان تحمیل شده.
باید منتظر ماند و دید با حساسیت بیشتری که این روزها اطراف موضوع آزار جنسی شکل گرفته سرانجام اعتراض‌های زنان ایرانی چه خواهد شد. هرچند ارزش خود اعتراض گاه از سرانجام آن هیچ کمتر نیست. من فهیمه خضرحیدری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. خدا نگهدار.
سلام سلام، چطوری رفیق؟ میزونی؟ خوبی؟ ردیفی؟ خوشحالی؟ سرحالی؟ کیفت کوکه؟ هوا خوبه؟ حال اون رفیقت که دوستش داری هم خیلی خوبه؟ آفرین، آخش خیالم راحت شده. بله، همونطور که از شواهد و قرائن معلومه. چقدر عربی شد، صبر کن یه جور دیگه بگم. ولش کن، ما امروز هم نرفتیم تو جاده، نه که تنبل شده باشیم ما، نه، اینجا تو مملکت فرنگ زندگی کم شل میشه برای عید پاک و جمعه نیک و گود فرایدی و این حرفا. منم برای عدم رسوایی همرنگ شهر و جماعت شدم، شل کردم توی خونه، ولی دیدم اگر سراغ تو نیام دلتنگت میشم، گفتم بذار با این رفیقمون دوباره از خونه حرف بزنم دیگه. بله، گفتم چی؟ آها، دلتنگی. بیا امروز از این دلتنگی حرف بزنیم دیگه. من امروزم تنها نیستم، دست بر قضا. صدای نامت عجب نکن، سوالم نپرس، همینه که هست. بله، چی میخواستم بگم؟ آها، اصلا چی میشه که ما دلمون تنگ میشه؟ اصلا چرا میگیم تنگ؟ چه کاری واقعا تنگ چیه؟ و یه سوال بی ربط دیگه هم تو ذهنم ایجاد شده که من تو خونه چقدر زیادی حرف میزنم، که اونو حالا کارش نده، ولی بذار حالا موزیک اولمونو بذارم گوش کنیم، که همچنین صدای میثاق مرادی، شعرش هم که رومی. به به،
نما که همچنین، هر که ز ماه بویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کند چهره خود بدون نما، هر که ز مشک دم زند زلف گشا که همچنین، هر که بگویدت ز محب چگونه شبت باز گشا گره گره بند قبا که همچنین، گز مسیح پرسدد مرده چگونه زنده کرد، بوسه بده به پیش او جان مرا که همچنین، هر که ز ماه گویدت بام برا که همچنین، هر که پری طلب کند چهره خود بدون نما، هر که ز مشک دم زند زلف گشا که همچنین،
به، اینم از که همچنین صدای میساخ، شعرشم که از رومی، ملودیم از محسن نامجو، تنظیمشم محمد طالانی که گیتاریست خفنی هم هست. توی خونه که هستم، درسته حالا حال و هوای ماشین رو ندارم و خبری از حرکت و طبیعت و اینا نیست، اما خوردنی زیاد دور و برم هست که البته خطرناکم هست، همش موزیک و خوشمزجات و شراب و فلان، یهو میترکی دیگه. بله، حالا بذاریم بطری رو باز کنیم. به به، به سلامتی شما. آها، اینو میگفتم که چی میشه که دلتنگ میشیم دیگه. خب خیلی ساده است، ما وقتی یه نفر یه دوست داریم و باهاش بهمون خوش میگذره، حالا چه دوست چه خانواده و مخصوصا شخص مورد نظر، یه سری اتفاقات شیمیایی در حقیقت توی مغزمون میفته، بهش میگن نوروکمیکال، خط خارجی. بعد رشته کلامم چیز شد، این حرف خارجی میزنم این شکلی میشه. ها، وقتی با آدمایی هستیم که دوستشون داریم، یه سری هورمون فلان میشه که اصلا هورمونای خوبی ان، فرح بخشن، چه میدونم دوپامین و سروتونین و آدرنالین و اینا، یه همچین چیزایی. خب تا اینجاش که خوبه همه چیز. خب بعد مثلا میری سفر یا نمیدونم یه فاصله ایجاد میشه اینا، یه اختلال ایجاد میشه توی ترشح این هورمونا، بدنت هم بعد یه هنگ میکنه، میگه داداش دوپامین بده لطفاً، بده دیگه، بده. بعد میبینه اه خبری نیست. بعد تو میری توی خودت، دپسرده میشی، دلتنگ و دلفشرده و فلان، یعنی یه جورایی بدنت عادت میکنه به اون خوشی و اون هورمون‌های جینگول مستان، بعد که نمیان خمار میشه، قاطی میکنه. چقدر ادبیاتم علمیه واقعا، باید بهم دکترای افتخاری مغز و اعصاب بدن. حالا جدا از اینا، ولی شاعرها قشنگتر توصیف میکنن. سید مهدی موسوی اینجوری میگه، حامد نیکپی هم میخونتش، میگه خورشید مردد است، کم رنگ شده، هر چیز که دست میزنم سنگ شده، انگار که حال و روز دنیا خوش نیست، شاید که دلت برای من تنگ شده.
از دریا جز پاره چوبی نرسید، دلتنگ تر از عشق روبی نرسید، جز مرگ که آخرین رفیق ما بود. این قصه به جای خوبی نرسید، جز مرگ آخرین رفیق ما بود. این قصه به جای خوبی نرسید، 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 نرسید.
اینم از خورشید و حامد نیکبه و همین دیگه. پس فهمیدیم چرا دلتنگ میشیم. من حالا میگم آقا خانوم، ما که میدونیم دلتنگ میشیم اینجوری میشه اوضاع، خب چه کاریه یکم مدیریت کنیم اوضاع که اینجوری از دلتنگی پاره پوره نشیم دیگه. و البته اینا همش خوبه چون شاهنامه است و آخرش خوشه، اما دلتنگی بد اونجاست که یهویی اتفاقی بیفته خوب یا بد، دلت بخواد برای یکی بگی، باش راجبش حرف بزنی و اون یکی نباشه، هیچ جوره نباشه. اون درد و من خودم هم درمونی واسهش ندارم، تو اگه داشتی بگو. بله رفیق، من برم که یکم آشپزی کنم، پسر خوبی باشم. تو هم آمادشی برای یه هفته خوب و دور از دلتنگ. بریم درمونو گوش کنیم از بابک خانقلی که از بابا طاهر میخونه. دیگه این که هفته دیگه قول میدم برگردیم توی ماشین. دمت گرم، مراقبت کن، مخلص.
به والا به بلا به تلا قسم بر آیه نصر و من الله، که دست از دامنت مبر ندارم، اگر کشته شوم الحکم لله، اگر کشته شوم الحکم لله. سلطان عرب جانم تویی تو، نمیدونم که چندم یا که چونم، همیدونم که درمونم تویی تو، همیدونم که درمونم تویی تو، میدونم که درمونم.
شنوندگان عزیز، من بیژن هستم و صدای من رو از اعماق کهکشان موسیقی مردمی میشنوید. در دقایق پیش رو شما رو با خودم به سفری فرازمینی خواهم برد، به سیاره‌های دوردست و اسرارآمیز موسیقی غربی. تو این مجموعه سفر می‌کنیم به دنیای موسیقی رپ معاصر تا ببینیم چطور این موسیقی ضربی صدای سرکوب شده سیاه‌پوستان آمریکا رو با کمک کلامی موضوع فریاد میکنه تا به این شکل دغدغه ها و دلمشغولی های اونها رو دوشا دوش جریاناتی مثل BLM یا جان سیاهان مهمه به تصویر بکشه. خانم ها، آقایون و دوستان ما بین، لطفاً برای چند لحظه زمین رو رها کنید و قدم بگذارید به عرشه این سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی. به من اعتماد کنید و برای یک ماجراجوی صدایی گوش هاتون رو به من بسپارید.
If Pyros and Crips all got along, they probably gun me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear
yak, 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 yak.
Man down, where you from? Who you know, where you from?
سرنشینان سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی، خوش اومدید به دومین قسمت گوشاتون رو به من بسپارید در مورد موسیقی رپ معاصر. امروز به هنرمند آمریکایی کندریک لمار گوش میکنیم تا به این بهانه در مورد گونه ای از موسیقی هیپ هاپ حرف بزنیم که با نام وست کوست رپ یا رپ ساحل غربی شناخته شده. دوستان خوب من، در قسمت گذشته براتون گفتم که چطور موسیقی هیپ هاپ یا رپ در سالهای دهه 70 میلادی از دل مهمونی‌های خیابونی محله‌های فقیرنشین آمریکایی‌های آفریقایی تبار تو شهر نیویورک شکل گرفت و پدید اومد. You wind up dead on the news. Ain't no peace treaty, just peace and BG's up to pre-approve. Bodies on top of bodies, IVs on top of IVs. Obviously the coroner between the sheets like the Osleys. When you hop on that trolley. همینطور دیدیم که این موسیقی ضربی با وجود اینکه در ابتدا و به خاطر محتوای اون که به خشونت و فقر رایج بین جوانای آفریقایی تبار می‌پرداخت چندان مقبولیت عمومی پیدا نکرد، اما به مرور و در اواخر دهه 80 به جریان اصلی موسیقی در آمریکا راه پیدا کرد و موفقیت چشمگیری را به دست آورد. گرچه در طی سالهای 1360 یا 80 میلادی موسیقی رپ بیشتر در ساحل شرقی ایالات متحده و به خصوص نیویورک متمرکز بود، اما در همون زمان اتفاقاتی هم در زمینه موسیقی هیپ هاپ در ساحل غربی و به خصوص شهرهایی مثل سان فرانسیسکو، لس آنجلس و کامپتون در حال رخ دادن بود که قرار بود گونه‌ای جدید و پوششی منحصر به فرد از موسیقی رپ رو به جامعه موسیقی تحویل بده. And they wonder why I really smoke now. Imagine if your first blood had you foaming at the mouth. این صدای تازه که حالا از اون به عنوان وست کوست رپ یا رپ ساحل غربی یاد می‌کنیم، در مقایسه با رپ ساحل شرقی ضرباهنگ و سرعت بیشتری داشت، از صداهای الکترونیک در اون بیشتر استفاده می شد و ترانه های اون هم ترکیبی بود از لذتگرای خشونت آمیز گروه های گانگستری و اظهار نظرهای اجتماعی توأم با خشم و عصبانیت که زندگی سیاه پوستان این ناحیه آمریکا رو روایت می کرد. موسیقی رپ ساحل غربی که با نام گنگستر رپ هم شناخته میشه در اواخر دهه 80 میلادی و همزمان با دوره طلایی موسیقی هیپ هاپ مقبولیت چشمگیری پیدا کرد و ستاره هایی مثل آیس تی، دکتر دره، توپاک، اسنوپ داگ و گروه NWA رو به دنیای موسیقی تحویل داد. اما نهایتاً و در اواخر سالهای دهه 1370 یا 90 میلادی محبوبیتش را از دست داد تا بعد از یک خواب زمستونی 10-15 ساله در میانه دهه 2010 میلادی جونی تازه بگیره و رپرهایی مثل هنرمند تحسین شده و تأثیرگذار آمریکایی کندریک لامار رو که امروز به موسیقیش گوش میدیم به دنیای موسیقی عرضه کنه. Hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will confess what I mean. I mean, it's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hire me. Curse me till I'm dead. Church me. کندریک لامار در سال 1366 یا 87 میلادی در شهر کامپتون در ایالت کالیفرنیا و در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد. گرچه کندریک که کودکیش رو در خونه‌های دولتی و با کمک‌های بهزیستی دولت آمریکا سپری کرد، هیچ وقت خودش به عضویت باندهای خلافکار در نیومد. تعداد زیادی از دوستان و اطرافیان اون اما به اشکال مختلف با جریانات گانگستری نزدیکی داشتند یا عضو اونها بودند. اما زندگی در چنین شرایط و وضعیتی بود که کندریک نوجوان رو یک دل نه هزار دل عاشق و شیفته موسیقی گنگستر رپی مثل دکتر دره و توپاک کرد و به اون انگیزه داد تا با الهام گرفتن از این ستاره های رپ ساحل غربی اولین مجموعه کارهاش رو در سن 16 سالگی و به طور مستقل منتشر کنه. مجموعه ای که بیدرنگ قرارداد ضبطی رو با یک ناشر موسیقی برای کندریک لامار نوجوان به ارمغان آورد. Lord, forgive me. Kill 'em, waste them.
back in that minivan, double back to his black and blam. I ain't backing down for nothing. I'm a back, I'm down like Shaq with this black.
بعد از انتشار چند آلبوم استودیویی و همکاری با چندین رپر معروف آمریکایی از جمله لیل وین، در سال 2010 میلادی بود که یکی از موزیک ویدیوهای کندریک لمار با نام Ignorance is Bliss یا جهل سعادت راهش رو به میز ابرستاره موسیقی هیپ هاپ دکتر دره باز کرد. این آهنگ اما که خشونت زندگی گانگستری رو با زبانی صادق و به عریان‌ترین شکل تصویر میکنه و در ضمن اون رو حالا و زیر حرفای من میشنوید. This far, and I'm this far from a discharge, but never will I discharge. We all tryna ball, and when I got the rock, I'll dish off. Until that day, I pissed and whip you poses till y'all pissed off. And peel off in a hoopty, come back and make these wanna shoot me, and they. این آهنگ چنان دکتر دره رو تحت تاثیر خودش قرار داد که از کندریک لمار خواست تا تولید و پخش آلبوم بعدش رو از طریق شرکت ضبط موسیقی اون با نام Aftermath Entertainment انجام بده. Or get damaged, die young corpse identified by your parents. Apparently you a parrot, mocking me in my blueprint. کندریک لمار علاوه بر تعداد زیادی آلبوم کوتاه و تک ترانه، 4 آلبوم استودیوی پرآهنگ با شرکت ضبط و پخش Aftermath Entertainment انجام داد که همه اونها موفقیت بی‌نظیری رو برای این رپر آمریکایی به ارمغان آوردن و علاوه بر فروش میلیونی، صدرنشینی جدول برترین ها و ده ها نامزدی جوایز گرمی، 2 جایزه گرمی رو هم برای این هنرمند همراه داشتن. اما آهنگ پایانی برنامه امروز رو از آلبوم دم یا لعنت کندریک لمار براتون انتخاب کردم. این مجموعه که یکی از موفق‌ترین و پرطرفدارترین آلبوم‌های کندریک لمار به شمار میره، در سال 1396 یا 2017 میلادی منتشر شد و هنرمندای معروفی از جمله ریانا و یوتو هم توی اون ظاهر شدن. آلبوم دم پر از ضرب‌های بی‌نقص و استادانه، قافیه‌های خشمگین و داستان‌سرایی بی‌همتای این هنرمند سیاه‌پوست آمریکایی که علاوه بر جایزه گرمی بهترین آلبوم رپ سال 2018 میلادی، جایزه پولیتسر موسیقی رو هم برای اون به ارمغان آورده. همراهان ماجراجوی سیاره موسیقای رپ معاصر، این شما و این ترانه پایانی برنامه امروزمون، آهنگ هامبل یا متواضع از آلبوم دمن رپر ساحل غربی کندریک لمار که امیدوارم حالتون رو جا بیاره. Remember syrup sandwiches and crime allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my base stuff. I know that it's good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Up your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, pull a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. دوستان خوب من، به ثانیه های پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. این برنامه و قسمت ها و فصل های پیشین این برنامه رو میتونید روی کانال تلگرام موسیقی فردا و وبسایت رادیو فردا پیدا کنید و به اونها گوش بدید. روزهای پرتراوت و بهاری در پیش داشته باشید و تا برنامه بعد. قربون شما بیژن.
تازه‌ترین ها در موسیقی فردا. سلام و وقت بخیر، من سارا هستم و میخوایم با هم به 5 ترانه تازه منتشر شده به انتخاب بخش موسیقی رادیو فردا گوش بدیم.
شماره 5، دوست سابقمی از سامی بیگی.
حالا از وقتی تو رفتی خیلی بهتر شد، یه نفس تازه کشیدم، شر تو از سر کم شد. ای نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی، ای نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی. میشه خواهشن نبینمت، خب آخه مگه زوریه؟ به چه زبانی بگم نمیخوامت، با دلم اینجوریه. ای نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی، ای نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی. وقتی تو رفتی خیلی بهتر شد، یه نفس تازه کشیدم، شر تو از سر کم شد. ای نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی، ای نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی.
سامی بیگی با آهنگ دوست سابقمی رو با هم شنیدیم. آهنگ شماره 4 از آرون افشار به نام عطر بهار.
من که تنها کسیم که تو رو یک سال
عطر بهار از آرون افشار رو گوش کردیم و رسیدیم به آهنگ شماره 3، دلتنگ از حامد برادران رو با هم بشنویم.
حرف آخر و اول قصه زدی، توی بیره از کی به این دیوونه سر نزدی، توی بیره ولی باز همه درد دلامو دارم، به تو میگم عشقم. بگو آخه کی مثل تو این همه غم به دلم ریخ، خاطرات تو بیشتر از هرچی بگی به همم ریخ، تو نگاه های آخر تا خچی بود که دلم ریخت عشقم. من کلی دلتنگم برا سمون نشوندی، گرفتی دستم و تا قلبم و تکون دادی، دیوونه این چه کاری بود که دستمون دادی. یادمه میگفتی زندگی بدون تو نمیگذره، کی فکرشو میکرد بگی جدایی بهتره، کی فکرشو میکرد که این قرار آخره. من کلی دلتنگم برات، با همه میجنگم برات، دوری دیوونم کرد، بیا عشقم برگرد، دوست دارم کی علاقتو بمکم کرد،
تنگو از حامد برادران شنیدیم. آهنگ شماره 2 از شادمهر عقیلی به نام چرا تو جنگی.
یه جوری نگاه میکنی به من انگار که من مقصرم، تا که اینو خوب از بر شدی چقدر دیوونم، چجوری تونستی بد بشی بری نباشی رد بشی، بارت همیشه بندازی ترس و بجونم، تو که همه جا به همه میگی مال من دیوونه ای، چرا تو جنگی بس دیوونگی، همه این زندگی قشنگ میشه اگه تو بخندی، وقتی که نباشی یه چیزی کمه عکس تو بغل میگیرم، اینقدر دلم پیشت اگه نباشی پیشم میمیرم. حالم خوب احوالم دیگه هیچ جوره، تنها نمیذارم، نری و دوشی نری یه هایی تو مقروشی، میدونی از همه دنیا من تو رو دارم، تو که همه جا به همه میگی مال من دیوونه ای، چرا تو جنگی بس دیوونگی، همه این زندگی قشنگ میشه اگه تو بخندی، وقتی که نباشی یه چیزی کمه عکس تو بغل میگیرم، اینقدر دلم بیشه
پیشته اگه نباشی پیشم میمیرم. تو که همه جا به همه میگی مال من دیوونه ای، چرا تو جنگی؟ بس دیوونگی همه این زندگی قشنگ میشه اگه تو بخندی. وقتی که نباشی یه چیزی کمه، عکس تو بغل میگیرم. اینقدر دلم پیشته اگه نباشی پیشم میمیرم. تو که همه جا به همه میگی مال من دیوونه ای، چرا تو جنگی؟ بس دیوونگی همه این زندگی قشنگ میشه.
چرا تو جنگی رو شنیدیم از شادمهر عقیلی و اما آهنگ شماره 1 خداحافظ از رضا صادقی.
خداحافظ که گاهی عشق پلی سمت رهایی نیست، که مردن هم واسه عاشق به معنای جدایی نیست. خداحافظ که گاهی درد علاجش بغض و آتیشه، کی گفته که غم آدم با عشق و گریه کم میشه.
همراهیتون موسیقی فردا رو میتونید از اینستاگرام با شناسه فردا نقطه میوزیک دنبال کنید و با ما همراه باشید تا تازه ترین های دیگه. خدا نگهدار.